ها رو از این شبکه همراهی بفرمایید. خوشحال میشیم نظر شما رو بشنویم. بفرمایید نظرتون رو با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همچنین سامانه پیامک 30,000-3637 و شماره تلفن 24 ساعته 27-826-2098 که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. اما برنامه بعدی بازپخش برنامه کنکاش هست که تقدیم حضورتون خواهد شد. انشالله که این برنامه رو هم بشنوید و همراهی کنید و در ادامه در کنار ما باشید و برنامه های رادیو اقتصاد رو بشنوید در روز شنبه. شما عزیزان میتونید برای ارتباط با برنامه های زنده با شماره تلفن 22-65-25-25 تماس بگیرید و سری هم بزنید به تارنمای رادیو اقتصاد نقطه IR تا از زمان پخش برنامه ها مطلع بشید. با هم باز پخش برنامه کنکاش رو میشنویم.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه های متفاوت، تضارب آرا، کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد سلام، وقت بخیر. شما شنونده برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد هستید. در برنامه امروز قصد داریم در خصوص برنامه هفتم صحبت بکنیم. در استدیو کنکاش در خدمت آقای دکتر ابوالقاسم حکیمی پور، کارشناس مسائل اقتصادی، آیل یکبر اولیا، کارشناس حوزه بهره‌وری و رئیس اسبق سازمان ملی بهره‌وری، و همچنین آقای دکتر بهروز محمودی، معاون راهبری سازمان ملی بهره‌وری هستیم. همچنین مهمان عزیزی آقای دکتر سید حسین رضوی پور، کارشناس مسائل اقتصادی نیز به جمع ما اضافه خواهند شد. این جانب سعید سیفی هستم، کارشناس مسائل اقتصادی در حوزه کسب و کار، که وظیفه اجرایی این برنامه را بر عهده دارم. شنوندگان عزیز، امروز قصد داریم در خصوص برنامه هفتم صحبت بکنیم. سرانجام پس از چند سال تأخیر و کش و قوس‌های فراوان و تمدید برنامه ششم در تاریخ 28 خرداد 1402، لایحه برنامه هفتم توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد و در حال حاضر نیز لایحه این برنامه در حال بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس. از جمله محورهای مهم برنامه هفتم رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری در کشور که قصد داریم راجع به این موضوع صحبت کنیم. از زمانی که از متن لایحه برنامه هفتم رونمایی شد تا زمانی که این لایحه تقدیم مجلس بشه، بحث‌ها و انتقادات مختلفی نسبت به این لایحه در حوزه رشد اقتصادی و بهره‌وری، همچنین نقدینگی و موارد دیگری همچون رشد اشتغال، رشد صادرات نفتی و غیر نفتی و همچنین رشد واردات مطرح شد. به بضاعت زمانی برنامه قصد داریم در خصوص رشد اقتصادی و نرخ بهره‌وری که آنچه که در لایحه برنامه هفتم آمده، قرار است 35% از رشد اقتصادی 8% کشور در این برنامه 5 ساله توسط بهره‌وری تامین بشه. خب برخی از کارشناسان معتقد بودند که این برنامه بر اساس واقعیت‌های موجود کشور نوشته نشده و انتقاداتی به اون وارده که قصد داریم با حضور کارشناسان برنامه در این خصوص صحبت بکنیم. در خدمت آقای ابوالقاسم حکیمی پور، کارشناس مسائل اقتصادی هستیم. آقای دکتر حکیمی پور، از سلام و وقت بخیر و خوش آمد خدمت شما.
به نام خداوند جان و خرد، به نام خداوند خالق زیبایی ها، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه و سلام مجدد خدمت شما و همکاران محترمتون.
درود بر شما. آقای اولیا، عرض سلام و وقت بخیر و خوش آمد.
سلام، خدا قوت، از ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران و شنوندگان عزیز. انشاءالله که موفق باشید در این برنامه و کلا ادامه دادن بحث بهره‌وری تا انشاءالله به وضع مطلوب برسید.
انشاءالله. آقای محمودی، عرض سلام و وقت بخیر و خوش آمد خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و هم مهمانان گرامی برنامه و همه شنوندگان و بینندگان محترم که برنامه کنکاش ملاحظه می‌فرمایند. امیدوارم که مباحث این برنامه امروز بتونه مورد استفاده برای عزیزان قرار بگیره.
انشاءالله. میخواستم از آقای حکیمی پور شروع بکنم، اما اگر شما اجازه بدید از آقای محمودی جزئیات رو دریافت بکنیم و بعد نظر کارشناسی حضرت عالی رو دریافت بکنیم. آقای محمودی، در خصوص کلیات برنامه هفتم برای بینندگان توضیح بفرمایید. خب همونطور که در مقدمه بحث هم مطرح شد، انتقادات مختلفی نسبت به برنامه هفتم مطرح شد و برخی از کارشناسان معتقد بودند این برنامه امکان داره تجربه تلخ برنامه‌های گذشته رو داشته باشه، همونطور که آقای رئیس جمهور هم در زمان تقدیم لایحه به مجلس گفتن. خوشبینانه برنامه‌های قبلی حدود 40% عملیاتی شده. برنامه هفتم رو چقدر واقعی می‌بینید و چقدر قابل تحقق و دستیافتنی؟
عرض خدمتتون که به هر حال برنامه هفتم از سال گذشته که سیاست‌های کلی برنامه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، در واقع به صورت جدی در سازمان برنامه بودجه کشور که متولی تدوین این برنامه هست کارش انجام شد. قبل از اون هم در واقع برای تدوین سیاست‌های کلی نظرخواهی شد از همه متخصصین و اندیشمندان کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که خب اون کار رو در واقع توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد در بیرخونه این مجمع. طی اون در واقع سیاست‌های کلی ما محورهای اصلی و کلیدی که در دولت 13 هم بهش پرداخته شده رو ملاحظه می‌کنیم که به شکل پررنگی نمایش پیدا کرده در سیاست‌ها، از جمله بحث رشد اقتصادی که همواره مورد تاکید مسئولین عالی کشور بوده، از جمله مقام معظم رهبری چندین بار در خصوص این موضوع تکالیفی رو مشخص کردن برای مسئولین نظام، و در حوزه‌های مختلف از جمله بحث تحول نظام اداری که در ماده 25 سیاست‌های کلی بهش پرداخته شده. ما اگر از حوزه بهره‌وری بخوایم در واقع بپردازیم به برنامه هفتم، میتونیم عرض بکنیم که در واقع با تجربه‌ای که اخذ شد از اجرای برنامه‌های قبلی توسعه ما، به ویژه برنامه ششم و برنامه پنجم که به نوعی سازمان ملی بهره‌وری ایران متولی موضوع بهره‌وری در کشور قرار داده شد در ماده 79 برنامه پنجم و طبعا اون برنامه ششم که موضوع استقرار شهری بهره‌وری در دستگاه اجرایی کشور بود، ما یک تجربه تقریبا 10 ساله رو در این حوزه داریم تا به تدوین برنامه هفتم برسیم. اینجا ما تلاشمون این بود که در واقع یه مقدار همونطور که فرمودید بر اساس آسیب‌هایی که وجود داشت از عدم تحقق بسیاری از مواد و بندها، برسیم به در واقع یک لایه عمیق‌تری از مداخلاتی که در دولت میتونه در حوزه تدوین برنامه داشته باشه. کارگروه‌های متعددی در سازمان اداری استخدامی کشور و سازمان برنامه بودجه کشور تشکیل شد و مباحث و نظرات فنی و تخصصی اندیشمندان در دولت و خارج از دولت عکس شد در مرکز پژوهش‌های مجلس. در واقع ما نظرات دوستان عکس کردیم و نهایتاً جمع‌بندی این شد که در واقع در قالب یک رویکرد کلی نظام مسئله محور برنامه هفتم نوشته بشه. یه ملاحظه بفرمایید، در واقع اون بخشنامه برنامه هفتم هم توسط رئیس جمهور بر این اساس تدوین شد که ما بریم حل مسائل عمده و کلیدی کشور بپردازیم و در واقع این آسیبی که در برنامه‌های گذشته وجود داشت که حالا رئیس جمهور فرمودن تقریبا کمتر از 40%، شاید حتی کمتر از اون به نتیجه و تحقق رسیده رو ما تمرکز با نگاه تمرکزگرایی و برای حل مسائل کلیدی و عمده کشور بپردازیم. لذا چند حوزه اولویت دار و چند حوزه کلیدی در برنامه هفتم شناسایی شده، از جمله بحث در واقع رشد اقتصادی که به عنوان یک از محورهای و اهداف اصلی برنامه هستش. میشه در مورد حالا اون چیزی که در برنامه ششم اجرا شد صحبت بکنیم، اگر که حالا میخواید همین الان صحبت بکنیم در موردش، یا نظر دوستانو بشنویم.
راجع به حالا کلیات شما توضیح دادید، اعدادی که الان در برنامه هفتم داریم، مثلا رشد اقتصادی 8%، رشد اشتغال 3.5%، تورم 19.8%، تورم سالانه، رشد نقدینگی 20.4%، رشد صادرات غیر نفتی 22.6%، صادرات نفتیمون 12.4%، رشد واردات 16.2% و نرخ بهره‌وری 2.8%. چقدر این رو عملیاتی می‌دونید؟
در مورد نرخ شاخص‌های بهره‌وری در کشور ما اگه بخوایم صحبت بکنیم، باید یه مقدار نگاهمون آمار و اطلاعات مبنای اطلاعات بلند مدت‌تر باشه. آنچه که در محاسبات و سنجش بهره‌وری کل عوامل تولید در بلند مدت مشاهده می‌کنیم اینه که متأسفانه ساختار اقتصادی ما خیلی مبتنی بر بهره‌وری تنظیم و طراحی نشده.
بله.
لذا اگر نوساناتی هم اتفاق می‌افته در طول برنامه‌های 5 ساله ما، چه مثبتش چه منفیش، خیلی نمیشه اینو نسبت داد به این عواملی که برای ارتقای بهره‌وری تاثیرگذار بوده. ما بر برنامه هفتم در واقع این رو از این زاویه یه مقدار سعی کردیم که عمق ببخشیم بهش و ساختارهای در واقع پیشران و عواملی که برای پیشبرندگی و بازدارندگی ارتقای بهره‌وری هست رو ملاکی کار قرار بدیم. لذا اگر ملاحظه بفرمایید، دست سال گذشته اگرچه رشد شاخص بهره‌وری کل ما رشد مثبتی هست و رشد قابل توجهی بوده، اما ما نگران این هستیم که در واقع اون ساختارهای در واقع موجود اقتصادی ما، به ویژه در بخش‌های تولیدی ما مثل حوزه صنعت، حوزه کشاورزی، حوزه در واقع ساختمان و غیره، اینها در واقع آمادگی لازم برای در واقع این چالش ها و این در واقع دوره گذار رو نداشته باشن. تمرکز رو گذاشتیم روی حل در واقع این عوامل، اون عواملی که در واقع در اختیار دولت هست و میتونه اون رو مدیریت بکنه به نحوی که در واقع بنگاه های اقتصادی ما که پیشران تولید در رشد اقتصادی در کشور هستن بتونن اون رو حلش بکنن. خیلی دقیق نمیشه گفت که ما میتونیم در طول برنامه هفتم به این نتایج برسیم یا خیر، مگر اینکه بر اساس همین چارچوب سیاست‌گذاری که طراحی شده و تنظیم شده پیش بریم و در واقع بتونیم که کلیه نهادها و تشکیلاتی که در کشور در این زمین تاثیرگذار هستن رو به کار بگیریم.
حالا با توجه به تجربه گذشته و برنامه رو به آینده چند درصد تحقق شده؟
ما در 3 سال گذشته این هدف رو محقق کردیم، یعنی با همین روندی که در 3 سال گذشته طی شده پیش بره موضوع، احتمال داره که در واقع ما بتونیم در واقع این شاخص بهره‌وری رو در نرخ مثبتی گزارش بکنیم
تا پایان برنامه،
تا پایان حالا حداقل چند سال بوده اول برنامه.
بسیار خب، آقای اولیا نظر، حضرت عالی، چی فکر میکنید این لایحه‌ای که برای برنامه هفتم تقدیم مجلس شده تا چه اندازه عملیاتی رشد اقتصادی 8% که 35%ش قرار از بهره‌وری تامین بشه؟
متشکرم. از بید من یه مقدمه عرض بکنم به همون بحث کارایی برنامه های در واقع بهره‌وری برنامه های ما.
بله.
همطور که اشاره کردید و جناب رئیس جمهور هم اشاره کردن، تحقق اهداف برنامه ها کمتر از 40% شاید بوده. من
در گزارش ها که 30% بود. حالا من آقای رئیس جمهور خیلی خوشبینانه نگاه کردن،
کمتر از 40% عرض کردم. مجلس هشتم پیشنهاد بررسی و تحقیق و تفحص عمل کرده برنامه چهارم دادم، زمان برنامه پنجم بود و تدوین برنامه پنجم. در اون زمان که ما وفور درآمدهای ارزی رو داشتیم، مثلا حدود 600-700 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم، تحقق اهداف برنامه در همین حدود بود. حالا دیگه زمانهایی که از نظر منابع ما مشکل داشتیم دیگه وضع قطعا بدتر از این هست. یه نکته عرض بکنم، جای خوشحالی داره که آقای رئیس جمهور بارها تأکید کردن بر اهمیت بهره‌وری، مخصوصا در شرایطی که کشور ما داره. به نظر من اجتناب ناپذیره و در واقع گذاشتن 35% سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی یک امر به نظر من اجتناب ناپذیره از یک طرف، ولی این الزام‌هایی داره و به اصطلاح سازوکارهایی باید به کار گرفته بشه تا این امر محقق بشه و اگه نشه خیلی بد خواهد شد، چون بالا ما شرایط تحریم رو داریم و محدودیت منابع رو داریم و حتما باید متمرکز بشیم روی این بحث. آقای رئیس جمهور فرمودن که برای ما آسیب شناسی کردیم و عدم تحقق اهداف برنامه قبلی رو، امیدوارم که این اتفاق افتاده باشه. من یه خواهش دارم که رئیس محترم سازمان برنامه بودجه کشور یه کنفرانس مطبوعاتی بگذارن، تشریح کنن همین بحثایی که جناب دکتر محمودی اشاره کردن، برنامه چیه و چرا این رشد این هدف گذاری را کردن و اون آسیب هایی که بررسی کردن چگونه بوده و واقعا آیا این اطمینان رو داریم که ما به این هدف میرسیم یا نه، چون واقعا دیگه زمان سعی و خطا گذشته و ما نمیتونیم روند قبلی و عدم تحقق اهداف برنامه رو شاهد باشیم.
شما زیاد به اعداد مطرح شده خوشبین نیست.
چرا؟ ببینید من میگم اجتناب ناپذیره، ولی یک الزام هایی داره که میخوام روی این الزام ها تاکید بکنم. اولا یعنی واقعا باید یک مشارکت عمومی اتفاق بیفته. ما یک فرهنگ بهره وری نیاز داریم، چه در دستگاه دولتی چه در سطح جامعه. یعنی واقعا اینها رو حالا خوشحالیم که حالا حداقل شما شخص جناب عالی تو برنامه‌های مختلف این بحث رو دنبال میکنید، ولی باید واقعا فراگیرتر بشه. ما باید مطالبه عمومی بکنیم و همه مشارکت بکنن. این که گفتم کنفرانس عمومی بذارن از این جهتی که واقعا ریزکاری ها و سازوکار هایی که سازمان برنامه به عنوان متولی برنامه در نظر گرفته رو مطرح کنه و نگرانی ها و ابهام هایی که وجود داره رو برطرف کنه.
یعنی هم مردم
و یه نکته بسیار مهم دیگه که این مقدارم تلخ هست و اون اطمینان رو کاهش میده، در واقع خود نقش خود سازمان برنامه هست در تحقق بهره وری.
بله.
من از زمانی که سازمان بهره وری بودم و باز یه حادثه به نظر من ناگوار دیگه که اتفاق افتاد، سازمان ملی بهره وری رو از سازمان مدیریت و بعد سازمان برنامه جدا کردن و دادن به سازمان اداری استخدامی. در واقع یک سری از ابزارها و سازوکارهایی که میتونست محقق کنه بهره وری رو به نظر من گرفته شد. این که ما از سازمان اداری و استخدامی که حالا در سطح معاونت رئیس جمهور مسئول این کار هست انتظار داشته باشیم که بهره وری رو محقق بکنه انتظار به جایی نیست. این کار حالا با توجه به من که سابقه کار سازمان برنامه هم دارم، الا با مشارکت نزدیک و تنگاتنگ سازمان برنامه بودجه کشور و سازمان اداره استخدامی محقق نمیشه. نمیشه که سازمان برنامه بودجه کشور خودش رو متولی بهره وری نداند. سازمان ملی بهره وری سازمان کوچکی است با مثلا 70 80 نفر پرسنل، فقط میتونه یه موتور بهره وری باشه، ولی ظرفیت هایی که سازمان برنامه بودجه داره بسیار فراتر هست در آنچه که در حوزه اقتصاد مخصوصا باید بیفته. اگر این سازوکارها و این ابزارها به کار گرفته نشه و مجموعه مدیریت عالی سازمان برنامه بودجه و مدیران میانیشون کارشناسانشون واقعا با اعتقاد به این بحث ورود پیدا نکنه، به نظرم اتفاق خاصی
نمیفته. شما منظورت که در واقع خود رئیس سازمان برنامه بودجه باید یک نگاه واقع بینانه و جدی به موضوع بهره‌وری داشته
خودش مسئول تحقق بهره‌وری بداند و واقعا یه مشارکه تنگاتنگی با سازمان اداری استخدامی داشته باشه و بتونه نقش موثری به سازمان ملی بهره‌وری بده.
بسیار خب آقای دکتر حکیم‌پور، خب توضیحات دو مهمان بزرگوار از سازمان ملی بهره‌وری و کارشناس این حوزه که خود ایشون هم در گذشته تجربه ریاست این سازمان ملی رو بر عهده داشتن شنیدیم. اول اینکه خب بفرمایید شما اعداد و ارقام رو چقدر واقعی می‌بینید در لایحه برنامه هفتم، اما یه نکته‌ای که آقای اولیا مطرح کردن به بحث منابع و ظرفیت‌ها اشاره کردن. آنچه که ما می‌دانیم بهره‌وری یعنی خروج بهتر و بیشتر گرفتن از ظرفیت‌های موجوده. آیا این تا چه حدی به بحث منابع و پشتوانه های مالی اصلا ارتباط پیدا میکنه؟ مگر قرار نیست از آنچه که داریم خروجی بهتری رو دریافت کنیم؟ این کجاش برمیگرده به اون پشتوانه و محدودیت های منابع؟
خیلی متشکرم. باشی باید یه پاد در گذشته باشه.
بله.
در برنامه قبلی هم در برنامه ششم هم رشد اقتصادی 8% بود، ولی 2.2% تحقق پیدا کرد. چرا نرسیدیم به 8%؟ تو این برنامه یک ساله طبق آمار گفتن 4.2% نرخ رشد اقتصادی بوده، قرار برنامه هفتم هم 8% برسه. من احساسم بر این هست که توان امکانات جامعه رو بر مبنای 8% نمیبینن.
درست.
یه آرمان آرزوهایی هست وجود داره که تو این برنامه ها میارن. ما شما برنامه توسعه ایران از سال 1968 شروع شد، در همون زمان برنامه 5 ساله اول از زمان آقای هاشمی رفسنجانی 38,000 تر نیم تمام به برنامه دوم برسه رسید. این ضریب رو همینطوری اضافه بکنید تا برسید به این برنامه هفتم. سوال اساسی که باید از این نشست باید برگزار شد، چه عواملی باعث شد که ما به برنامه ها نمیرسیم؟
بله
شما میفرمایید 30%، ما دانشگاهیان حتی اعتقاد به این داریم که 30% هم نرسیده. حتی ما معتقدیم شما خوشبینانه دارید نگاه میکنید. بزرگترین مشکلی که ما فکر میکنم که فرضاً من اینجا یادداشت کردم، ما نرخ بهره‌وری اون اصلا منفی بوده.
بله.
در گذشته شما میفرمایید یه چیز آرمانگرایانه، میگی 35% از 8% من باید بهره بریم. رو چه امکانات این صحبت رو دارید میکنید؟ امکاناتتون چیه؟
اتفاقا یکی از انتقادهای اصلی که الان به لایحه برنامه وجود داره اینه که آقای محمودی کارشناسان معتقدن که ما برنامه رو بر اساس شرایط موجود ننوشتیم، یعنی کشور رو در یه شرایط عادی در نظر گرفتیم و بر اساس اون اومدیم برنامه نوشتیم. درسته آقای حکیم؟
بله. ببینید اولا خیلی ممنون، حالا دوستان مهمانان امیدواری دارم میدن، امید چیز بدی نیست، ولی من احساسم بر این هست که ما تو خود این دولت از سال 1968 به این ور از بافت یک جور متجانس و هماهنگ میون خط مشگذاران اقتصادی برخوردار نیستیم. وزارت اقتصاد دارای یک سازی میزنه، بانک مرکزی ما یک سازی میزنه، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور ما یک سازی میزنه. بنده چون تحصیلاتم خارج از کشور بود دارم این عرض میکنم.
بله.
من در اون زمانی که خارج از کشور درس میخوندم، تو اون دانشگاهی که من درس میخوندم، دانشکده پزشکیش برای 8 سال دانشجوی پزشکی نمیگرفت، چون دیگه پر شده، توان کشور جذب دیگه دارن. ولی در حال حاضر ما الان 8,000 پزشک بیکار داریم، حدود 5.5 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی داریم که بیکارن
و باز هم داریم ادامه میدیم.
ببینید وقتی که شما، ما اینجا بحثمون در این هست که بحث مدیریته.
بله.
یکی از اشکالات اساسی که ما در کشورمون داریم در طول این 44 سال ما مدیر تربیت نکردیم. منظورم مدیر، مدیری که تحول ایجاد کنه. شما نگاه بکنید در همین یه بحثی که دانشگاهی ها ما دارن، میگن که همکاران من دارن میگن آقا مدیر داریم، خوبش هم داریم، معیارهای باعث میشه ما از این مدیران استفاده نکنیم. هر معیاری که سیستم ما داره جواب نداده. شما دو تا صنعت خودروسازی ما رو نگاه بکنید، خودرو میدن، مردم هم داغ داغ میخرن. اون مدیری که شما میذارید اونجا نیازی به تحول اصلا نمیبینه. کشورهای دیگه 19 سال بعد از ما وارد صنعت خودروسازی شدن، الان تو اروپا آمریکا خودروهاشون داره حرکت میکنه.
بله.
بنابراین ما مدیرانی رو باید تربیت بکنیم که تحول رو تو سازمان ایجاد بکنن.
شما این رو پیش نیاز تحول در اقتصاد میده.
ببینید واقعیت این هست، شما، من همین الان اینو دارم احساس میکنم که معیارهایی که برای انتخاب مدیران هست بعد از 44 سال باید بازنگری بشه.
بله.
نیاز داریم بازنگری بشه. معیار چیه؟ تعهد و تخصص. به کی میگیم متعهد؟ رهبری در مورد تحول صحبت کنیم. آره تحول تو نگرش. 44 سال داریم این راه رو میریم، بس دیگه، یه تحولی تو نگرشمون ایجاد بکنیم. به کی میگیم متخصص؟ وقتی که شما از سر کوچه خیابون یه دانشگاه ایجاد میکنید، چه توقعی از تخصص دارید؟ من خودم دو دانشگاه خارج از کشور، دانشگاه کالیفرنیا که درس میخونم، دکترامو اونجا گرفتم، 6250 دانشجو داشت، نمیتونست بکنه 62500 تا. براش خروجی مهم بود. بنده در همون زمان روز 14 ساعت درس میخوندم.
بله.
ولی من میگم مسائل ریشه‌ای رو باید شما تو برنامه نگاه بکنید. آمار ارقام داده میشه خیلی خوبه، ولی این آمار ارقام همه آرمانگرایانه است. امکاناتتون چیه؟
درسته. حالا آقای دکتر، برای اینکه از بحث دور نشیم، شما پس آمار و ارقام ذکر شده در برنامه هفتم رو آرمانگرایانه میدونید و علت اول رو نبود مدیران تحولگرا میدونید؟
دقیقاً هم.
بسیار خب آقای اولیا، نکته‌ای داشتین؟
بله، من استفاده کردم فرمایشات جناب حکیمی پور رو یه بخشش رو کاملا درست میدونم، یعنی در واقع نقش مدیران تحول آفرین در بهبود و در واقع تحولاتی که باید در سطح کشور اتفاق بیفته، ولی در این که ما میتونیم این هدف بهره‌وری رو محقق بکنیم یا نه، به نظر من قطعا میتوانیم، ولی بالقوه من عرض کردم، ما در تاکید میکنم سازوکارهایی لازم دارد که این کار بشود. ببینید همین مثالایی که زدن، یعنی مثلا مشخصا ما 12 سال نمیدونم بالای 10-15 میلیون دانش آموز رو میبینیم مدرسه، آخر کار خروجی دیپلمشون چقدره؟ آیا این نمیتونه خروجی بهتر باشه؟ بی رویه آموزش عالی رو توسعه دادیم، آیا نمیتونیم ندیم و متناسب با نیازهامون تربیت کنیم؟ یعنی در واقع سرمایه گذاری هایی کردیم که خروجی مطلوب رو نداشته.
آقای دکتر هم نظرشون همینه بر اساس اون الزامات خواهش بکنم.
مشخصا تو بحث سازمان برنامه‌ریزی اشاره کردم، ما به شدت به تحول بهره‌وری در نظام برنامه و بودجه نیازمندیم. همطور که فرمودم تعداد پروژه‌های نیمه تمام مرتبا داره اضافه میشه، یعنی نظام ما برنامه‌ریزی نداریم، منابعمون راکت میمونه. اگه این منابع رو درست و به جا و به موقع هزینه کنیم، قطعا بهره‌وریمون میتونه ارتقا پیدا کنه. ظرفیت‌های بلا استفاده ما در کشور بسیار زیاده در همه زمینه‌ها. بسیاری از صنایع ما نیمه فعال تعطیله. بخش کشاورزی ما میتونه خروجی بسیار بیشتری و بهتری داشته باشه. منابع عمومون رو بهتر استفاده کنیم. انرژی وحشتناک داریم ما اسراف میکنیم و در واقع سرمایه بزرگی که میتونه برای توسعه به کار گرفته بشه داریم دود میکنیم و سمی در درون ریاهامون تزریق میکنیم.
بسیار خب، ادامه خواهیم داد این بحث رو. شما شنونده برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد هستید. شنوندگان عزیز برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد، به اتفاق مهمانان در حال بررسی لایحه برنامه هفتم از دو منظر رشد اقتصادی و بهره‌وری در کشور هستیم. خب آقای محمودی، توضیحات آقای دکتر اولیا و همچنین آقای دکتر حکیمی پور رو شنیدی، نظرتون چیه؟ دوستان فکر میکنن که نظرشون اینه که بس مطالبی که مطرح شده در لایحه، البته خب انتقادات مختلفی مطرح شد که به هر حال آرمان‌گرایانه است. این اعداد در برنامه‌های گذشته، در ساموخته‌های برنامه‌های گذشته به ما میگه که این اعداد اعداد آرمانی است، اما از طرف دیگه یک الزاماتی وجود دارد که اگر رعایت بشود این اعداد قابل تحقق و دستیافتنیه. حالا نکته اینجاست، ما چقدر تونستیم از اون چالش‌ها و مشکلات برنامه‌های قبلی مثل برنامه ششم استفاده کنیم؟ آیا اصلا این مشکلات، این درس آموخته‌ها به کار گرفته شده در تنظیم و نوشتن برنامه هفتم؟
بسیار عرض خدمت شما که استفاده کردیم از بیانات اندیشمندان گرامی که نکاتی فرمودن، چیز متفاوت از اون بیانات من نمیخوام عرض بکنم. فقط نکته اصلی این است که حتی صحبت از اون آسیب شناسی میشه، در واقع از همین نکته بخوام برداشت بکنیم، اینه که یکی از آسیب‌های اصلی که وجود داشت این بود که ما نظامات حکمرانی ما متاسفانه خیلی به همدیگه متصل نیست. این نظام برنامه‌ریزی ما، نظام بودجه‌ریزی ما، نظام اداری ما، نظام فرهنگی ما، اینا خیلی همدیگه متصل نیستن و این آسیب رو در دولت 13 ما میبینیم که خود رئیس جمهور محترم خیلیش پرداختن. یکی از موارد در واقع همینه که ما بتونیم اینها رو در واقع حول یک محور همگرا کننده ای که ما به اعتقاد داریم که هیچی بهتر از بهره‌وری نمیتونه این محور باشه، به هم متصلش بکنیم. اینکه چگونه باید این کار انجام بشه، خب به حال جای بحث و بررسی و کار کارشناسی بسیار جدی میطلبه. در مورد هدف اصلی که فرمودین، رشد اقتصادی، هدف گذاری که صورت گرفته، خب سازوکار اجرایی و توزیع و افراز این هدف اصلی که به حال در سیاست‌های کلی برنامه هفتم اشاره شده به هدف 8%، یعنی این هدف گذاری دولت نیست، هدف گذاری 8% رو خود مقام معظم رهبری اشاره کردن و ابلاغ کردن به دولت. ولی افراز این به دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی ما در واقع کاری است که در واقع دولت باید انجام بده.